أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين تنبیهی را مطرح فرمودند و باز به دنبالش مسائلی که طبق اون چه که به ایدینا مسائلش اینجا باز از شماره یک شروع شده که عرض کردیم یه نوع عدم تناسب در این شماره گذاری دیده می شود. مسئله یک و دو باز دو تنبیه و باید گفت تنبیهاتون یک و دو و سه. مسائل بعدی هم مشابه مسائل قبلی است که باید دنبال همونا شماره بخوره، شماره 15 به بعد. ولا مشاهد فی ذلک، این شماره گذاری مال خود مرحوم آقای اصطب الحسن نیست در وسیله. بعد کی این جور شماره گذاری کرده برای ما روشن نیست. در هر حال مسئله‌ای که امروز به عنوان مسئله یک مطرحه اینه: اذا ارضعت امرأة ولد بنتها و به عبارت اخرى ارضعت الولد جدته من طرف الام حرمت بنتها ام الولد على زوجها و بطل نکاحها. مادری آمد به خیال خودش کمک کنه به دخترش، شیر میداد، بچه دخترش رو شیر داد. خب جاهل به مسئله، شاید زیادم اتفاق بیفته تو خانواده ها. حالا البته اینها شاید اوائل بحث عرض کردیم، بحث رضا سابقه خیلی بیشتر مطرح بود. وقتی خانمی شیر کم داشت یا نداشت، طبعا از شیر زنهای دیگر استفاده می کرد، بحث رضا پیش می آمد. حالا دیگه اینا یه مقدار ور افتاده. به محض نداشتن شیر یا حتی در صورت داشتنش هم، بچه‌شو از شیر خودش می گیرد و با شیر خشک و یا غذاهای مکمل و امثال اینها به اصطلاح او رو سیر می کنه. حالا درست یا نادرستیش از نظر بهداشتی به جای خود، ولی طبعا دیگه این مسائل رضا درش مطرح نمی شود. سابقا اینا زیاد مورد ابتلا بوده و مطرح بوده. حالا یه خانومی، دختری بچه دار شده، شوهر رفته بچه دار شده ولی شیر نداره، تصادفا در همون وقت مادر این خانم اونم بچه دار است و شیرش زیاده، خب خیلی محبت میکنه به دخترش و بچه او رو هم میگیره شیر میدهد، چه میشه؟ این شوهر یعنی داماد بر این زن میشه حرام. چرا؟ طبق مسئله‌ای که سابقا خونده شد، لا ینکه و ابو المرتضع فی اولاد المرضعه، پدر بچه شیرخوار نمیتونه در اولاد مرضعه ازدواج کند. خب این الان این دختر اولاد مرضعه است، پدر این بچه ازدواجش با این دختر به هم میخوره طبق این عموم. حالا در اینجا گاهی این شیر دادن این خانم با لبن خود این مرد هم هست، یعنی خود این شوهرش، مردش که میشه ابو المرتضع، یا به لبن غیر سبا ان ارزعت او به لبن ابل بنت او به لبن غیره و ذالکه لان زوج البنت ابی ابل مرتزع و زوج البنت ابل مرتزع و زوجته بنت المرزعه جدت الولد وقد مره انه يحرم على ابي المرتزع نکاح اولاد المرزعه. اینو که قبلا گفتیم، پس چرا تکرار کردید برای این نکتهش؟ اون وقت ناظر به این بود که قبلا عقد نمیتواند یه همچین موردی رو عقد کنه، حالا میگیم فعضا منع من منع منه سابقا ابتلعو لاحقا. وقتی اونجا گفتیم لا یجوزن ین که اب المرتضی فی اولاد المرزه، اینجا میگیم حالا این چنین واقع شد و این رضا لاحق بود بعد از اون ازدواجم بود، طبق بحث قبل باز اون ازدواج رو هم باطل می کند. نداره؟ نخیر نخیر.
آن از یه جهت دیگه میشه این محمود رو بررسی کرد که وقتی شیر خورده از جده، اینجا این دختر بچه با مادرش خواهر میشن و ازدواج بین بختن میشه.
اون که نوشه، نوش نمیاد بشه. ببینید وقتی شیرشم بله، نوه بودن طبیعیش مقدمه دیگه، او نمیاد برادر رضایی بشود، یعنی پسر رضایی بشود. نه و کذا بله، بله. یعنی این خانم، این جدهی که الان داره شیر میدهد، الان از شیر همین مرد داره شیر، همین پدر زن. نه خیلی دامادش که نیست که، نه نه، از همین شیر پدر این دختر، بله پدر این دختر، از شیر این باشه یا نه این خانم بعد از این که اون دختر رو زایید و الان بزرگ شده و دل شوهر میره، از این طلاق گرفت رب زن کسی دیگه ای شد و شیر از اون مرد جدید باشه. الان هم همین بود. حالا بسیار خوب دوزاری افتاد. حالا افتاد. خب این مردگی بعد و کذا، باز یه مثال دیگر از این قبیل. اینا همه مترتبه و مثالهایی است از قبیل اونی که ما یحرم سابقا یحرم لاحقا هم. و کذا اذا ارزعت زوجت و ابل بنت من لبنه ولد البنت، همین مثال در مقابل اون فرق که گفتیم سوا انکان به لبن اون اب یا لبن اون اب نباشه. حالا فرض کنیم که اگر به لبن اون اب شیر داد، زوجه دیگرش که مادر این دختر نیست، مادر دختر نبود، جده مادریش نبود، زوجه دیگر اون اب شیر داد او رو، ولی من لبن الاب، اینجا چی؟ اینجا هم همین حکم داره، حرمت علیه اون زوج بطل نکاح البنت. چرا؟ اونجا یه قانون دوم هم کنارش بود که یحرم نکاح و اب المرتزه فی اولاد صاحب لبن، دو تا قانون پشت سر هم اونجا مطرح شد، روایاتش هم دو دسته بود، یحرم نکاح و اب المرتزه فی اولاد صاحب لبن، و اینجا میشه از این قبیل پدر این بچه دیگه نمیتونه در اولاد صاحب لبن، صاحب لبن اون مرده و اون در اولاد او نمیتونه ازدواج بکنه و اینجا هست، ولو مادر اون زنی که شیر داده، مادر اون دختر یعنی مادر مرتضی نباشد. و این دوتا. و اما یه سوالی که لابلای بحثای گذشته هی مکرر آیون مطرح می فرمودن، و اما الجد من طرف الاب، مادر بزرگ پدریش چطور؟ این دختر حالا داره بچهشو شیر میده، شیر نداره، مادر شوهرش میاد شیر میده اون بچهشو، نه مادر خودش، مادر شوهرش شیر میدهد، آیا این تأثیری میگذاره در مسئله؟ و اما الجد من طرف الاب اذا ارضعت ولد ابنها فلا یترتب علیه شی، نه او هیچ تأثیری نداره، موجب حرمتی نمی شود. چرا؟ برای اینکه اون دلیل خود این که لا ینکه ابو المرتضی فی اولاد المرضعه ولا فی اولاد صاحب اللبن، طبق قوانین کلی رضا که یحرم من الرضا ما یحرم من النسب نبود، خارج بود از اون قاعده کلی، بلکه هر کدوم خودش دلیل داشت، در یه موردش یه دلیل، در یه موردش دو تا روایت، یکی اولی روایت علی ابن محضیار، دومی روایت ابی شعیب و روایت ابی ایوب. خب روایت ایوب ابن نوح معذرت بخواد، بله اینا روایت خاصه بود که اینو اثبات کرد، ولی در این مورد نه، ما دیگه دلیلی نداریم. اگر مادر شوهر شیر بدهد، دلیلی بر این که حرمتی پیش بیاد نداری. این یکی که نفی میکنی. کما انهو لوکان رضا الجدت من طرف الام ولد بنتها، فرض اولی که گفتیم موجب تحریم شوهر میشود، وقتی باشه که دخترش فوت کرده و اصلا این فوت دخترش باعث شد که مادرش حالا داره شیر میده نوشو حالا به هر شکلی، یا شوهرش مثل شما بهش نق زد تا مرد، اینجا چی؟ اینجا خب دیگه دختری باقی نمونده تا حرام بشه بر شوهرش، پس موضوع نداره دیگه این حکم. یا نه فرض کنیم قبل از این شیر دادن طلاقش داده باشه، نه نق زدن آقا به حد مردن هنوز نرسیده، منجر به طلاق شده بود، خب بازم این زن بر شوهر حرام بود دیگه، حالا اینی که شیر بده یه حرمت جدیدی ایجاد نمی کنه. بله حالا او وفات زوجها، یا خود شوهر فوت کرده بود، اونم دیگه موضوع نداره، برای اینکه بگیم یحرم علیه نکاح در اولاد مرضعه مثلا، طبعا این حکم لم یترتب علیه شی، در این صورت این حکم موضوعش منتفی می شود، فلا مانع من، مشکلی نداره. و این یترتب علیه حرمت و نکاح المطلقه، در صورت طلاق خب الان موضوع نداره، ولی مانع می شود از نکاح جدید، دو مرتبه نمیتونه این زن رو بگیره، حالا دیگه این مانع جلوی پاش هست که لا ینکه و ابو المرتضی فی اولاد المرضعه. و همچنین یه اثر دیگه هم داره و اون این که نمیتونه خواهرش رو هم بگیره، نه از باب جمع بین اختین اون که رفت، از باب این که اون خواهر هم اولاد المرضعه است. این خواهر زنش بود، عقدش باطل شد، حالا هم دیگه نمیتونه برگرده. خواهر دیگری هم اگر دارد اونم اولاد المرضعه است. لا یجوز ان ینکح ابو المرتضی فی اولاد المرضعه، اونم براش حرامه. و ها کذا، بله، و کذا اخت المتوفات، هم اون مطلقه را و هم خواهر مطلقه را و هم خواهر اون شق دوم، چون طلاق رو یه فرض گفتن، وفات زوجه را یک فرض، در مورد متوفات هم خواهر متوفات هم خب اولاد مرضعه است، او رو هم نمیتواند بگیرد. این آثار رو در مورد اونها باقی میگذارد، ولو در مورد خود اون به اصطلاح زوجه و زوج نه، در این فروض لا یترتب علیه شیء. این مسئله اول از مسئلات بعد از تنبیه همه توضیحی است، تطبیقاتی است بر اساس مسائلی که قبلا بحث و گفتگو شده است. مسئله دوم هم از همین قبیله، حالا ضمن اینکه بحث تطبیقاته، ولی خب در متن هم در وسیله و در تحریر خب نسبتا متنش هم درست طولانی مشروحا بیان شده که نیاز به توضیح اضافه ای نداره و اینا کلها مسائلی است که تصورش مساوی با تصدیقشه. حالا گاهی در تصورش دونه دونه که میخوریم مثل مشکلی که آقا داشتن تصورش بر، ولی وقتی تصورش رو درست کردن دیگه نه مشکلی از نظر مطلب و دلیل نداری. مسئله دوم، لو زوج ابنه الصغیر به ابنت اخیه الصغیره، یه کسی خداوند یه پسر بهش داده، هنوز صغیره، بچه صغیر، برادرش یه دختری پیدا کرده اونم صغیره، پدر این دو پسر، پدر این دختر آمدند و نشستند و این دو تا صغیرین را به یک دیگر تزویج کردند، این شد عروس او، اونم شد داماد این. ثم ارضعت جدتهما من طرف الاب، اب الام احدهما، بعد جده اونها، حالا چه جده پدری چه جده مادری، آمد یکی از این دوتا رو شیر داد. حالا و ذالک فی ما اذا تزوج الاخوان الاختین، فرض این مسئله کجاست؟ جایز که اخوان دوتا برادر دو تا خواهر رو بهشون تزویج کنن. آقای مهری الحمدلله رو پیش مطالعه نمی کنه، گیرم نیست تو این بحثا، اما تو این مسائل دوزاری های زود زود جا می افته، برای که بعد تصورش رو زیاد داره خارجه. حالا بنابراین دو تا برادر بودن، دو تا خواهر رو تزویج کردن، خودشون برادر خواهرها با هم بیایه، از یه طرف برادرها هم با هم با جناق، بله فرض دوم نیست، همینه در این اول اصلا فرضمون، حالا وز آلک اصلا فرضمونو در اینجا، بله حالا نه این فرض فعلا اینه، بعد او رو باید اضافه کنیم، فرض بله احده هما جده پدری هم، پس باید اینها دوتایی خواهر هم باشن ولو خواهر پدری. بله نه خیلی حالا ببین، در این صورت که یکی از این دوتا بچه صغیر رو شیر داد، نکاح هر دو باطل میشه. چرا؟ لأن المرتضع ان کان هو الذکر، اگر اون بچه‌ای که شیر میخوره پسر باشه، یکیشون پسر یکیشون دختر، اون پسر رو شیر داد، فإن ارضعته جدته من طرف الاب، اگر جده پدری شیر داد، صار عمن لزوجته، این بچه میشه عموی زوجش، برای اینکه میشه پسر این پدر، پسر رضاییش، پس میشه عموی زوجش، صار عمن لزوجته، عموی زوجش که شد، نتیجتا پدرش که این بچه اصلا مال اوست، نمیتونه دختر عموی خود این رو بگیره که دختر عموش رو بگیره، نمیتونه اون برادر با دختر عموش ازدواج با کرده باشه. بله با دختر داداشش میشه، بله اون برادرش میشه. و این ارزعت و جدته من طرف الام، صار خالا لزوجته، میشه خالش. و این کان اون بچه انسا رو شیر داد، هول انسا، صارت هی عمتا لزوجها علال اول و خالتن لهو علی الثانی، فبتلن نکاح علی ای حالین. این چهار صورت چی شد؟ چی شد آقا؟ ها؟ گفت من اعیونکم که نه، درست تصور نشد، گفتیم تصورش مساویه با تصدیقشه، اما نه درست تصور نشد. اگر چنانچه اون بچه پسر رو شیر داد جدش، حالا جدش من طرف الاب اگر باشه، این آمد این بچه پسر رو شیر داد، این میشه عموی زوجه خودش، میشه عموی زوجه خودش.
حالا دو تا پسر داشت، حالا سه پسر میشه،
حالا میشه سه تا پسر.
حالا ببینید کس که نره بود بعد برمیاد بچه میشه دوباره.
خب این پیدا شد، بله. حالا این حالت، این حالت برش اضافه شد. و اگر جده از طرف ام او رو شیر داد، اون پسر بچه را، میشه دایی زوجش، دایی زوجم حرامه. و اگر انسا باشه، یعنی دختر بچه رو شیر داد، اونم میشه عمه در یک فرض و خاله در فرض دیگر. فبطل نکاح، این نکاح این دختر دوتا خواهرها نسبت به این دو برادر میشود باطل. اون نکاح مفروض که از اول فرض کردیم، اون جایی است که دو تا برادر دو تا خواهر رو ازدواج کردن، این دو تا برادر ازدواج کردن با دو تا خواهر، مادر بزرگا اومدن خوبی کنن، کباب شدن اونها خودشون،
بچه‌هاشون
به ازدواج هم در آوردن. بله
حالا یکی بچه‌ها رو کشیده، نکاح بعد باطل بشه.
بله
نکاح دو تا صغیره
نه، بله بله نکاح صغیره ها می شود باطل، چون هی دختر خاله و عمه و خاله و دایی می شن نکاحشون با عمو و خاله بوده. بله حالا دیگه عمو و خاله و دایی که نمیتونه ازدواج کنن، بله هر دو مثلا نکاح هر دو، بله دو تا نکاح دو... نه باباهاشون باطل نیست، نه خیلی باباهاشون باطل نیست، نه بله این مسئله مربوطه به صغیره اینه به اون دو تا.
اگر از طرف مادر عمومی بیا شیر بده بچه رو، نکاح مادرش من باطل میشه.
اون از حیث دیگر اون مسئله گذشته، بله از اون حیث مسئله گذشته که ایشون هم میفرماین درست، ولی از اون حیث نه از حیث این مسئله. خب این دو مسئله همه مبتنی بر بحثای گذشته که خب تصوراتش، و حالا در باب رضا تصورات خیلی زیادتری داریم که مرحوم آستب الحسن هم خیلی هاشو متذکر نشده، شاید هم برای این که دیگه ابتلا کمتر می شده متذکر اونا نشده. این دو مسئله مبتدی بر مسائل گذشته بود، ولی مسئله بعد، مسئله سوم، اذا حصل الرضا و تاری المبتل نکاح بر طبق قانون قاعده گذشته که اون رضایی که مانع از ازدواجه اگر لاحقاً هم حاصل بشه مبطل للنکاح، مواردی رو هم شمردن، اون زوجه کبیره و صغیره یا موردهای دیگه، همه این بحثایی که شد در این موارد سه حالت هست. گاهی نکاح خود مرضعه باطل می شود، گاهی نکاح مرتضع اون بچه‌ای که شیر خورده باطل می شود، و گاهی نکاح شخص ثالث، نه مرضعه و نه مرتضع، یه شخص ثالث باطل می شود. اینا رو همه تو فروز گذشته داشتیم. مانعت الجمع هم نیست، یه جایی زنی وقتی شیر میداد هم نکاح خودش باطل میشد هم نکاح مرتضع، از باب اینکه جمع بین ام و اخ و ام و بنت نمیشد، هر دوش میشد باطل. بله ولو فرض کنیم نکاح مرتضع باطل دائمی نبود، میشد باز دو مرتبه عقدش کنه، ولی این نکاحش شد باطل. گاهی نکاح خود مرضعه باطل می شد و گاهی نکاح شخص ثالث. بعد مثال می زنن در عبارت فاما ان یبطل نکاح المرضع به ارضاعها کما فی ارضاع زوجت الکبیرت لشخص زوجته الصغیره. فوری میشن مادر و دختر، جمع بین مادر و دختر لا یجوز، پس نکاح هر دو میشه باطل، من جمله همین نکاح خود مرضعه. و گاهی بله به نسبت الی نکاح ها، نکاح خود مرضعه، و گاهی نکاح مرتضعه باطل میشود. همین مثال وقتی حساب کنیم به نسب الال مرتضعه اون دختر بچه، این هر دو نکاح باطل. و گاهی هم نه، رضا بین اینا اتفاق افتاده، نکاح شخص ثالثی باطل میشه، مثل مثالی که الان تو این مسئله های قبل داشتیم، اگر جده آمد شیر داد این بچه را، نکاح ابل مرتضع باطل میشود به نسبه به اون مادر این مرتضع. نمرتضع نمرضع است، به وسیله یک کار یک کسی یه نکاح دیگری باطل شده. باطل شدنشو ایناشو تو مثالای قبل تو اصل مسئله گفته شد، بعدم در این مثال ها تطبیق واقع شد. اما حالا سوال اینه که آیا این نکاح هایی که باطل میشه مهر استحقاقشو داره یا مهرش هم از بین میرود؟ اینجا شده مسئله جدید، یه بحث تازه، یه دنیای تازه. مهرشون چی میشه؟ هر چی بشه، اون وقت زن شوهری بودند و مهری هم تو عقد ذکر کرده بودند و معین بود، حالا به هم خورد، این مهرش از بین رفت؟ آقای مهتیپور امروز روز اولش اومده، بعد از چند وقت حالا یه تونتون دارم حرف میزن. نه این چند وقت مشغول منبر بوده صحبت میکرده، حالا میخواد اون به عادت صحبت کردنش از بین نبره. این سوالی است که در این مسئله، یعنی این مسئله سوم طرح شده برای جواب این سوال. تیکه اولش مقدمه بود که گاهی خود مرضعه عقدش باطل میشه، گاهی مرتضعه باطل میشه، گاهی یه شخص ثالث. بسیار خوب، این سه فرض در سه مورد. اما همه این سوال اینه که آیا مهرش از بین میرود یا نه. اون چی که در متن آمده و ظاهر بقا و استحقاق زوجه للمهر فل جمیع، نه مهر همه اینا سر جاشه و باید اون شوهرش، حالا هر که بود، این ولو زوجه رو از دست داد ولی باید مهرش رو بپردازه. الا فصورت الاولا فیما اذا کان الارضا و انفساخ العقد قبل الدخول. در اون صورت اولا، یعنی نسبت به خود مرضعه، اونجایی که عقد خود مرضعه باطل می شود، اگر این بطلان قبل از دخول باشد، این فیه تعملون فإن فیها تعملا، که آیا مهرش از بین می رود یا باید اون مهر را بپردازد، ولو بپردازد نصف مهر را. بحث نصف و ثلثش نیست، نصف و تمامش، اون مهری که براش لازمه شده. اینجا تأمله. بله آقا،
چرا شرط صورت اول میگه کلا عموما میگه؟
چرا مطالعه نکردی؟ ها
اشکال ما متن،
نه اونها که هر دو مفروض قبل از دخوله، اونا سبیه که ازدواج کرده، اون که دخول نداره. در این حال نه، این اشکال درش نمیاد. چرا؟ حالا یکیه، اصلا باید اصل مسئله رو تحلیل کنیم تا برسیم به اینجا.
این مقدار بله
زوجه کبیره عقدش باطل، مهرش چی؟ اگر مدخولم به هاست، نه مهرشو باید شوهرش بپردازه. اما اگر غیر مدخول است، مورد بحثه. فیه تأملا. بله، فالعهوت التخلص به صلح، بل العهوت و ذالک فی جمیع صور، در تمام موارد نسبت به مهر چنین زنی که در اثر رضا از بین رفته عقدش، با صلح ازش عبور کنن. و این کانه در اون فروز قبلی الاستحقاق و اقرب، یعنی این احتیاطمون استحبابی است، ولو استحقاق اقربه و مورد فتواست، این نظریه مرحوم آقای استبولحسن، مرحوم امام در اینجا. این حالا باید بازش کنیم، مشکل در چی اصلا و این سوال برای چی مطرح شده. ببینید دو سه تا مسئله داریم، یکی دو سه صفحه بعد در باب مهر، دو تاش در باب مهر، یکیش در جای دیگه مطرح خواهد شد. در مسئله 15 مهر می‌فرمایند تملک المرأه الصداق بنفس العقد و تستقر ملکیت تمامهی به دخول، فإن طلقها قبله عاد إليه النصف و بقی لها النصف. مسئله مشهورید، همه تونم میدونید. به محض اینکه عقد نکاح خونده شد با یک مهر معینی، اون زن مالک همه این مهر می شود. اما اگر تصادفه قبل از دخول طلاق داد، نصف مهرش بر می گرده. حتی اگر این زن تمام مهر رو وصول کرده همون روزی که عقد خوند، بعدش وصول کرد ولی بعد به هم خورد بینشون، سر همین وصول دعواشون شد و طلاق داد، که این که از اول بخواد جو کنه نبدرده بعدم از حالا طلاقش داد، نصف مهر ولو وصولم کرده بر میگرده. حالا اینجا بحثای علمیش، این ملکیت اولش چگونه بوده، این برگشت چیه، یعنی در حقیقت همون ملکیت اول رو به هم میزنه یا نه یک جریمه ایست نسبت به طلاق قبل دخول، یه واجب تازه ایست علیه زن، یا اینا بحثایی که بعدن جای خودش ذکر میشه، ولی در این مقدارش نصفش بر میگرده. بسیار در مسئله 13 همونجا میگن همین مطلب را، لو طلق قبل دخول عاد الی، لو طلق قبل دخول سقط نصف المهر المسمى و بقی نصفه، که اینم همون مطلب. ولی در مسئله 12 میگن لومات احد الزوجین قبل الدخول، اگر یکی از زوجین بعد از دخول بمیرد که همه مهرش هست، حالا مرد مرده باشه در مالش، اگر ادا نکرده که چه بهتر، اگر ادا نکرده الان تو مالش بدهکار مقدمه بر اون دیگرش و چنین و چنان، و اما اگر قبل از دخول باشه چی؟ اونجا میگن فالاقوا تنصیف المهر، جازمانه نمیگن، فالاقوا تنصیف المهر، فی الجمله مورد اختلافه، کت طلاق خصوصا فی موت المرأه والعهوت الاولى التصالح خصوصا فی موت الرجل. حالا با اون ذیل و خصوصا و والعهوتش کاری نداریم، اما در مردن اگر قبل از دخول باشه کنه، اونم مثل طلاق میمونه، نصف مهر بر میگرده، مهر تنصیف میشه. نتیجه این دو سه دو مسئله در طلاق و موت، قبل از دخول مهر تنصیف میشود، ولی نصفش رو اگر داده چه بهتر، اگر نداده باید بده، ولی نصف دومش رو نه، اگرم داده میتونه پس بگیره. بعدش هم حالا یه مسائلی، اگر داده و اون زن درش تصرف کرده و تبدیلش کرده به چیز دیگری و اینا چه میشود، اینا فروعی است که دنبالش میاد. اما میایم در مورد بحث ما، فرض اینه نه طلاق و نه موت، فسخ است، انفساخه. اینجا چی؟ اینجا چه حکمی داره؟ یه چیز دیگه ایه. میگیم نه، یه مورد سومی هم داریم، فسخ هم داریم در باب نکاح. مسئله نهم در باب عیوب، لو فسخ الرجل به عهد عیوب المرء، انشاءالله در اونجاها بعدن در مسائل آینده گفته می شود. چهار عیب است که اگر در زن باشه مرد میتونه نکاح را فسخ کنه. طلاق لازم نیست، بیه فسخ تو فسخ میشه، شرایط طلاق و نمیدونم و عدلین و اینا درش لازم نیست. و کذالک پنج عیب در مرد که اگر بعد از نکاح معلوم شد یکی از این عیوب رو دارد، زن میتونه ازدواجش رو فسخ کنه. خب اینا مفصل دونه دونه اینا با مدارکش اونجا شرح داده میشه. اون وقت اونجا هم این مسئله پیش میاد، حالا اگر زن یا مرد به عهد العیوب فسخ کردند، مهرش چه میشه؟ مهرش به کلی ساقط میشه یا نه یجب که مهرشو بپردازه؟ اونجا در مسئله نه میفرماید لو فسخ الرجل به عهد عیوب المرأة، رجل فسخ کننده بود در اثر یکی از عیوب زن، فإن کان قبل الدخول فلا مهر لها، اگر قبل از دخول است نه این زن هیچ مهر نداره، و إن کان بعدها استقر علیه المهر المسمى، اگر بعد دخوله باید مهر المسماشو بپردازه. تفصیل بین قبل دخول و بعد دخول تمام، اولی قبل دخول هیچی، بعد دخول تمام. و کز الحال فیما اذا فسخت المرأة بعیب الرجل، زنم اگر فسخ کرد در اثر عیبی که نمیدانست و حالا فهمید این مرد اون عیب رو دارد، اونجا هم فیستحق تمام المهر ان کان بعد الدخول و ان کان قبله لم یستحق شیئا. این همین تفصیل در فسخ مرأة هم مطرح شده، الا فلعنن، مگر در صورتی که عیب مرد عنن باشه که زن به این عیب فسخ کنه، که اگر در عنن که طبعا قبل دخوله فرض عنن، عیب عنن اصلا مال همینه، ولی در عین حال نصف مهر را مستحقون، این استثنائیست. اینا اونجاها هر کدوم روایاتی ادله‌ای دارد، روایات متعدد. این هم شده مسئله در مورد فسخ. بله آقا؟
مرتده.
حالا بله در مرتده، حالا اونجا همین طوراش بعد قبل دخول و بعد دخول اینا فهم کن. بله اینا فروع متعددی که پیش میاد. حالا اینجا مورد بحث ما چی بگیم؟ اینجا نه از قبیل اوله که طلاق باشه، نه از قبیل دومه که موت باشه، و نه از این قبیل فسخ بالعیوب، که اینا هر کدوم خودش ادله خاص داره. اینجا چی باید گفت؟ آیا در این مورد باید بریم طبق قواعد بگیم در فسخ بالعیوب خودش یک روایاتی داره و برای خودش اون دوتا هم که مطبق بر مورد بحث ما نیست، طبعا در مورد بحث ما دلیل خاصی نداریم، باید بریم سراغ قواعد، اینجور بگیم. حالا ببینیم قاعده چه اقتضا میکنن، یا نه بگیم از همین روایات عیوب که یک نوع فسخه میتونیم تعدی کنیم، از بعض از الفاظش، تعلیلاتی که درش هست، خصوصیاتی که درش بیان شده تعدی کنیم به مورد بحثمون هم، یعنی این فسخی که در اثر رضا حاصل میشود بگیم اینم همون حکم رو داره. چی بگیم؟ بله آقا؟ بله بله، فسخ بطله یعنی انفسخه. نکاحی بود یا نبود؟ بخاله این باید نکاح به هم بخوره، به هم خوردن یکی فسخ. حالا بگو بطله یا بگو فسخه یا بگو انفسخه، همه اینا یکی. بله، حالا میتونستن نتونستن، تو روایات تعلیل شده، میبینیم نه روایات نظر به این قضیه نداره، مثلا لسان دیگری بیان میکنه، میتونیم هنوز در این طرح سوال میکنیم. کل این گفتگو تا اینجا طرح سوال شد، فکر میکردی امروز باید جوابش گفته بشه؟ این طرح سوال، کدومتون قول میدید که خوب مطالعه کنید؟ بله؟ جواهر نه خیلی عروه نداره متاسفانه، عروه اگر داشت خیلی خوب بود، اقلا 15 تا 20 تا 30 تا حاشیه داشت، آدم از تو این حاشیه ها خیلی حرف در می آورد، ولی نه عروه رو نداریم، فقط وسیله داریم، وسیله یه حاشیه، حالا یا دو تا حاشیه بیشتر نداریم، چیزی هم ندارن اینجا. حالا اینا رو انشالله روش مطالعه بفرمایید، دقت کنید، جای بحث و گفتگو داره عمده. حالا اینم یادآوری کنم که ببینید بیانیست که یکی از اعلام عصر داره میخواد خلافاً للمتن درش قائل بشه به عدم المهر و اینکه مهر ساقط میشه. حالا اینو دقت کنید ببینیم نتیجه بحث چه خواهد شد.